بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب حالا این منظاری که داریم رو میگیم، بحث ما از امروز پیرامون مقدمه قیصری است که مقدمه قیصری داوود ابن محمود قیصری که شاگرد در حقیقت ابن عربی است، یا شاید هم حتی با واسطه بیشتری با ابن عربی فاصله داشته باشه، و پیرامون آراء او در حقیقت بحث میکنه. اما چندین نکته مقدماتی داره. یکی این که یک سوال بسیار مهمی مطرحه، و اون سوال اینه که اساساً ریشه عرفان اسلامی چیست. اولا بگیم عرفان تقسیم میشه به عرفان عملی و عرفان نظری. عرفان عملی به نوعی پیوند و نزدیکی با علم اخلاق داره. ازا برخی کتاب ها مثل منازل و سائرین رو برخی میگن عرفان عملی است، برخی هم میگن کتاب های اخلاقی است. به این معنا که فرد وقتی قصد میکنه که به نوعی به زهد بپردازه، به تزکیه بپردازه و روح خودش رو در مسیر تکامل قرار بده، این فرد شروع میکنه به دستوراتی رو عمل کردن. این دستورات رو از کسانی که هستند یاد میگیره. در روایات هم زیاد داریم، در قرآن هم بهش به این نوع تزکیه امر شده. این میشه عرفان عملی، یعنی تلاش فرد در جهت تزکیه نفس خودش با توجه به رفتارها و کردارها و دستوراتی که احیانا از توسط بزرگانی در این زمینه میگیره. عرفان نظری اساساً عرفان به اون معنا نیست. یعنی اون چیز که آدم احساس میکنه که عرفان یعنی تلاش در جهت ساختن نفس، نه، عرفان نظری یک نوع نگاه به جهان بینی است. کاری خیلی به رفتار انسانها نداره. ولذا عرفان نظری اگرچه مبتنی بر شهودهایی است که فرد در عرفان، یک سری از افراد در عرفان عملی به دست آوردند، اما عرفان نظری حقیقتش اینه که فرد در این علم و در این بحث یک نوع جهانبینی رو فرا میگیره. چطور شما میگید که جهانبینی الهی، جهانبینی فلسفی، خود فلسفه نظام جهان رو یه وقت صدراییه، یه وقت مشاعه، یه وقت اشراقه، یه نوع هم یه جهانبینی و یک نگاه به جهان بر اساس عرفانه. لذا عرفان نظری به هیچ عنوان یه بحثی نیست که از دلش سلوک دراد. کسی اگه دنبال سلوک و تهذیب و تخلیه و تجلیه نفس و تحلیه و اینجور امور نفسانی است، اونها باید درش عرفان عملی رو کار بکنه، باش عرفان عملی رو پیدا بکنه. به عبارت بهتر اگه دنبال اینجور چیز هاست باید بره سراغ عرفان عملی.
حالا
اساسا این دوتا میتونن با هم نباشن، چه بسا کسانی که در این حوزه کار کردند اما هیچ توانایی در بحث عرفان نظری هم ندارند. در عرفان عملی آدم زاهده، تلاش هم کرده، البته خود عرفان عملی هم درش کتاب نوشته شده، طرق این صد منزل رو که مثلا میگم مرحوم حاج عبدالله انصاری در منازل و سائرین نوشته، یا کسان دیگری که کتابهای اخلاق می نویسن تو این حوزه بیشتر کار میکنند. اما ممکنه کسی عرفان عملی کار کرده باشه، هیچی هم از عرفان نظری بلد نباشه، که خیلی هاشون هم این گونه هستند. یعنی شما میرید پیشون، از دستور میگیرید، دستورات اخلاقی میدن، مطالبی میگن، میگید مثلا چه کار کنیم از ریا دور بشیم، دستوراتی میدن چه کار بکنیم از فرض کنید کینه و حسد و کل بیماری های روحی فرار بکنیم، دستوراتی میدن، کارهایی یاد میدن، اما ربطی هم به عرفان نظری نداره. از اون برم ممکنه یک کسی در حوزه عرفان نظری کار بکنه، هیچ ارتباط و حتی دانشی هم نسبت به مسائل عرفان عملی نداشته باشه. لذا این دو لفظ راهزن نشه که اگر کسی دنبال عرفان نظری است، یعنی در حقیقت دنبال یک سیر و سلوک معنوی است. نه، هیچ ربطی دوتا به هم نداره. میگم گفتم مقدمه هم نیستن. ممکنه کسی اگر این رو بدونه در او بیشتر توفیق پیدا بکنه، ولی مقدمیتی نسبت به هم ندارن، نه این مقدمه اونه نه اون مقدمه اینه. اگرچه حالا خواهیم گفت که این برگرفته از او میتونه باشه، اما در پیدایش، نه الان در ادامه و در دانش، که اینو در رابطه باش صحبت بکنم.
استاد فرمودید که عرفان نظری از نوع شناخت و نگاه الهی انسان به جهان، عرفان نظری درسته؟
یعنی نه الهی نکنید، نه کنید عرفان نظری، یک نوع جهان بینی است. الان من مثال ساده بزنم، مطلب براتون در میاد. جهان بینی یعنی چی؟ یعنی آقا ما وقتی به دنیا نگاه میکنیم، اساسا آیا در خارج وجود داره یا ماهیت؟ آیا اصلا ماده داریم فقط عالم یا مجردم داریم؟ اینا یه جهان بینی. ملائکه داریم یا نداریم؟ اگه ملائکه داریم چیه جنسشون؟ ملائکه از چه جنسیه؟ خدا اصلا یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ رابطه خدا و بنده ها یعنی چی؟ نکنید همش در حوزه شناخت، در حوزه دانشه.
سبقه دینی نداره.
اصلا کاری به سبقه دینی شده نداشته باشه. بذارید من بگم بعد اشکال کنم. بعد سوال کنم. شما میگید آه دنیا چگونه است؟ بر چه در و پاشنه ای میچرخه؟ آیا ما جزء الهی تجزا داریم یا نداریم؟ ماده یعنی چی؟ صورت داره و هیولا داره یا نداره؟ اینها سوالاتی است که باید در رابطه با اونش هر کسی پاسخ بده. ممکنه برخیا بگن آقا من اینا رو نمیدونم، مفروغون عن میگیریم، ما اصلا نمیدونیم جنسش چیه، کاری به کارش نداریم. اینم خودش پاسخه. اینکه شما به بعضی از چیزا بگید آقا ربطی به من نداره، این خودش نوعی داره در حقیقت دارید وارد موضوع میشید، اما درش احتیاط واجب میکنید، میگید من نمیدونم این چی، به بقیه رجوع کن. پس عرفان نظری در اداد این حاصلی چی؟ حالا همچه مسئله ای، آیا جهان بر چه مداری است؟ خدا، وجودات، اومدن یه دو گفتن خدا مثلا واجب الوجوده، این ممکن الوجوده، راب امکان یعنی چی، واجب یعنی چی، ماده یعنی چی، مجرد یعنی چی، ملائکه یعنی چی، اینا رو توضیح داد. همه مکاتب فلسفی و غیر فلسفی روی این مسئله پاسخگویی دارند. لذا این که میگن فلسفه غلطه، این خودش سوال غلطی، پاسخ غلطی است. باید بگن این نوع فلسفه غلطه. ولی همه به این مسئله پاسخگویی، به این پاسخ برداختن. بالاخره سوال اولی است. آقا این که شما میگید خدا هست، خیلی خوب، خدا هست. خدا چیست؟ رابطه خدا با انسان‌ها چیست؟ زندگی بعد از مرگ یعنی چه؟ توضیحاتی بنویسید. این دنیا چجوری است؟ ما از کجا آمدیم؟ کجا میریم؟ روابط انسان‌ها با هم چیه؟ ما آیا مرکبیم یا بسیطیم؟ رابطه و اینا در عالم وجودشناسی، یه سریش هم در دایره مسائل مفاهیم و ذهن بهش میگن مباحث اپیستمولوژی، یعنی مباحث ذهن، که اونم خودش دایره بحث خودش. الان ما مباحث اپیستمولوژیک رو کار نداریم، چون یکی هم بحث اینه که رابطه شناخت من با عالم خارج چیست. در رابطه با عالم وجود شناسی که ما در عالم خارج داریم، خب این نسبت به عالم خارج یه سری سوالاتی مطرحه. این سوالات، سوالات اولیه است، از دل سوالات دیگه پدید میاد. یه نظام فلسفی، نظام فکری، حالا اسم فلسفی نذاریم که بخواد گمراه کننده باشه. یه نظام فکری میاد میگه آقا این بر این مداره که یه دو سه چهار پنج مثلا معتزله پاسخ گفتن، اینکه جزء الهی تجزا قائل شدن خوندید اینا معتزله متکلمینه، متکلمین شیعه هم وارد شدن در این زمینه پاسخ گفتند، فیلسوفا هم به نوعی به این مسئله پاسخ گفتند، مشا هم پاسخ گفته، اشراق هم پاسخ گفته، عرفا هم پاسخ گفتند. پس عرفان نظری پاسخی است که عرفا اسمشون هم ازش ندرسیم، عرفا که میگیم حالا میگیم اینجا نکته عرفاش از کجا در اومده، اینجا یه گروهی نشستن یک نوع دیگری جهانبینی رو تعریف کردن که البته این جهانبینی امروزه برای ما خیلی آشناست، علت آشناییش هم وجود ملا صدراست. یعنی امروز جهانبینی عرفانی بسیار جهانبینی، سلام علیکم، جهانبینی عرفانی بسیار جهانبینی شناخته شده است. الان هم که توضیح بدید همه ی حرفا رو که ما تو حرف ملا صدرا خونده بودیم. پس برگردیم از ابتدای بار دیگه این بحث رو بگیم.
ما کار به کار عرفا که چی کار کردن چی کار نکردن نداریم. وقتی تو عرفانی که این عرفان این علم که اسمش میدارن عرفان موضوعش رو میپرسیم ازشون، میگن موضوع عرفان خداست، ما کار نداریم اشتباه کردن، شاید در ما چیز دیگه بحث کردن. گفتیم باید بگیم خب موضوع عرفان خداست، باید مسائلش حول همین موضوع بچرخه، بنابراین یک نگاه خداشناسی و الهیه به جهان، نه هر نگاهی، هر شاید پاسخهای تردن للبابی دادن کار نداریم. میخوام بگم نگاه وقتی خداشناس خدایی شد عرفان عملی بعدش باید
اصلا من الان که نگفتم موضوع خداست،
موضوعش
الان که من نگفتم شما داری میگی، من اصلا وارد این بحث نشدم،
قبلا گفته بودی.
خب حالا الان نگاه کنیم. پس برگردیم از ابتدا. بحثی که مطرح شد این بود که ما یک عرفان نظری داریم، یک عرفان عملی. این دوتا اینجور نیست که مقسم واحدی که دارن، پس این دوتا در حقیقت زیر مجموع یکیه. علت این که بهشون میگن عرفان نظری و اون میگن عرفان عملی اینه که هر دو رو معمولاً عرفا بیان میکنن، و الا اینها دو وادی متفاوت از همن، پیوندهایی با هم دارن، ارتباطاتی با هم دارن، اما این ارتباطات در حوزه این دو علم رو اینگونه نیست که یک علم بکنه. عرفان عملی نگاه بکنید، کتاب اصلیش منازل الصائرینه، شروع میشه از ابتدا به شما میگه چه باید بکنید، زهد یعنی چی، صبر یعنی چی، نمیدونم ریا یعنی چی، غضب یعنی چی، دونه دونه رو توضیح میده، میره جلو. یه مقدار کمی رو انتهای بحث کتاب شرح منظومه دیدیم، یه 7 8 تاشو اونجا ایشون گفته بود. دونه دونه هم توضیح میده که در این یعنی چی، آدم مثلا زاهد باید چه کار بکنه، صبور باید چه کار بکنه، آدم باید چه کار بکنه. در حقیقت نوع این نسخه است بر زندگی عملی شما. اما عرفان نظری اصلا این گونه نیست. عرفان نظری به نوعی تو جایگاه خودش، حکمت تو مطلب خودش، عرفان تو مطلب خودش، بله، با اونم به نوعی بایدها و نبایدها در حکمت عملی مطرح میشه و هست و نیستها در حکمت نظری. در اداد او عرفان عملی و عرفان نظری است. خب بایدهایی که فرد در سیر و سلوک باید انجام بده چیه؟ اینها رو از عرفان عملی میگیره. خب حالا این دنیا اصلا چگونه است؟ از نگاه عارف دنیا چه شکلیه؟ اینو در حقیقت عرفان نظری توضیح میده. مطلبش هم روشنه. نگاه کنید از نگاه فیلسوف، یعنی از نگاه مشائین، دنیا اینجوریه. یه واجب الوجود داریم، یه ممکن الوجود. این ممکن الوجود هم عقل و نفس و ماده. نفس حبتت الیک من المکان الارفعی، یه چیزیست که در چهار ماهگی به شی میدن، عطا میکنن، فرد در چهار ماهگی اینو میگیره، عبور میکنه. خب حالا این ماده چیه؟ این ماده‌ای که داره یه جنسی داره، یه فصلی، به عبارت یه حیولایی داره، یه صورتی. بعد در عالم یه جوهری داریم، یه عرضی. همه عالم رو از پایه تا بالا میشینه تحلیل میکنه. یعنی میگه آقا ما یک جوهر داریم، یه عرض داریم، یه حیولا داریم، یه صورت داریم، جسم اولیه داریم، حیولای اولی، حیولای ثانوی، بعدش صورت میگیره، این صورت خلق و لبسه، یکشون میگه نه لبسه بعد لبسه، پله پله میره جلو. پس جهان رو تحلیل میکنه، جایگاه خدا، اونایی که خدا رو قبول دارن میگن خدایی هست، خدا رو هم تو این سیستم تعریف میکنن. اونایی که خدا رو قبول ندارن، ماتریالیستن، میگن خدایی نیست، جهان رو تعریف میکنن. کسایی که خدا رو قبول ندارن، قبول دارن ولی مجرد بودن رو قبول ندارن، میگن ما خدا داریم که چیزی است که نمیدونیم چیه، راجبش حرف نمیزنیم. بقیه هم مادن، همه عالم هم ماده است، فقط ماده اون وقت جسم لطیف داریم، جسم غیر لطیف داریم. هر کدوم از مکاتب راجع به سوالات پاسخ گفتن، این فرقی نمیکنه، متکلم باشه، متکلم شیعه باشه، متکلم سنی باشه، حتی متکلمین اهل سنت اشعری ها که نمیخوان تو این مسائل وارد بشن، یک جلد تمام راجع به همین مسائل حرف زدن، همینا رو دونه دونه توضیح دادن. این اومده یک جلد، دو جلد کتاب داره، مقالات الاسلامین اشعری، یه جلدش همیناست، توضیح داده که اصلا عالم چی. متکلمین وارد شدن، معتزله که قوا کردن تو این زمینه، حرفا زیادی داره. ما داریم در رابطه با عالم صحبت میکنیم، این عالم چه شکلیه، به تعبیری چه رنگیه، روابطش با هم چیه، مجرد و ماده چه روابطی دارن، آیا رابطه مجرد و ماده به گونه ایست که علت و معلولن، اصلا علیت وجود داره یا نداره. بعضی گفتن علیتی وجود نداره در عالم، بسیاری از فلاسفه تو این زمینه آمدن گفتن اصلا علیت نداریم، ما همزمانی داریم. یه عده مثلا فرض کنید که تو فلسفه غرب هم همین سوالات رو دوباره به نوعی پاسخ گفتن، وارد فلسفه غرب هم که شما بشینید با همین پاسخ ها مواجهید، یعنی همین سوال ها مطرح بوده، همین پاسخ ها رو فلسفه جدید غرب، قدیمی هاشون که خب حرفاشون افلاطون و ارسطو اینا رو خوندیم، طرف میگه آقا مناد دربسته است، کسی میگه لایبنیتس، مثلا میگه آقا اینها یک، ما هر موجودی در عالم دربسته است، من که الان دارم با شما صحبت میکنم شما رو نمیبینم، هیچ راهی به عالم خارج ندارم، اگر میبینم تو دستتو زیر چونت زدی و احساس میکنم الان دستو برداشتی گذاشتی اولوب، این رو من دارم در ذهن خودم تولید میکنم. خب بس میگیم چرا تطابق با واقعیت داره، میگه اینا در حقیقت اصل هماهنگی پیشین بنیاده، اونم یه حرفه، این حرفه، اساسا ما راهی به عالم، یه سوال دیگه اینه، ما راهی بر فهم خارج داریم یا نه؟ گفتم این مرحله، مرحله قبل از این معنیه، یعنی آیا ما معرفت شناسیه، ببینیم ما میتونیم خارج رو بفهمیم یا نمیتونیم خارج رو بفهمیم. یک اینا بوده، عرفا اومدن این وسط جهانبینی بر خودشون ارائه دادن، گفتن آقا ما هم یک نوع جهان رو تفسیر میکنیم، ما هم به نوعی دنیا رو تفسیر میکنیم. سوال خوبی است، اما میگم دو دقیقه دیگه باید جواب بدم، اولین چیز که پختم رو از تنور درارم. پس به عبارتی دیدیم عرفان نظری که امروز داریم میبینیم، نه قراره شب تا صبح بشینید هو بکشید، نه قراره اینجا ذکر بگیم، نه قراره اینجا فرض بفرمایید چراغا رو ببندیم و مجلس سماع بگیریم. اونا درست یا غلط تو حوزه عرفان عملی جاشم خواهی خودشه، مطلبش هم میاد. لفظ صوفی هم که میگن تو هر دو حوزه اطلاق میشه، چون یکی از عده بزرگان عرفان نظری صوفیه بودن، آدمی بودن بسیار مستعد و باهوش و با فهم، خیلی هاشون البته دکون دستگاه داشتن. اما امروزه اطلاق صوفی بیشتر بر اونایی میشه که تو حوزه عرفان عملی رفتن. اگر بخوان این گونه حرف بزنن بیشتر تعبیر میکنن به حالا عرفا یا معمولا
روز صوفی دیگه اسلام نمیشه.
چرا خودشون به کار میرن، ما به کار نمیبریم. تو این فرقه های دراویش هستن دیگه، درویش و صوفی. پس ببینیم ما یک عرفان عملی داشتیم، عرفان نظری. خب نکته بعدی این که حالا که قرار جهانبینی رو بشناسیم، قرار رو بدونیم دنیا بر چه دداریست، پس ما امروز داریم کتابی که باز کردیم مقدمه قیصری، گفتیم میخواییم بینیم دنیا چه شکلیه. کسانی که میخوان بیان بررسی کنن بیان دنیا چه شکلیه، بدون توجه به این که اساساً گفتم حرفشون درستی یا غلط، این بنابر اینه که بیان بگن آقا دنیا چه شکلیه، نمیخوان بگن که تو هم مثل من فکر کن، نمیخواد بگه چه کار بکن بهتر بشی، چه کار بکن بدتر بشی، راه کدومه، جا کدومه. او میخواد بگه آقا دنیا این شکلی استواره، دنیا اینجوریست، جوهر داره، عرض داره، اینا رو تو فلسفهش یه عده میگن اصلا داریم الان موارد که جوهر نداریم، جوهر دروغه. این فلسفه های جدید غرب خیلی تو این زمینه تنوعشون هم بیشتره. مثلا کسی مثل هیوم و اینا اومدن بهشون میگن فیلسوفان انگلیسی، اینا اساسا میگن ما تمام این چیزی که شما میگید ریشه روانشناسی داره، اون چیزی که در عالم هست و واقعیت هست فقط اعراضه، جوهر نداری. شما جوهر میدونی چی چیه؟ نه، شما داری رنگ میبینی و بو میبینی و شکل میبینی، همینا وجود داره، چیزی غیر از اینها وجود نداره. اگر ما به عالم میگیم آقا وجود دارد، این ریشه روانشناسی داره، ما بی خود داریم تحمیل به عالم میکنیم، دروغ میگیم. در عالم عوارض وجود دارد و بس. ببینید این دوتا خیلی بین این دوتا مکتب فرقه. مکتبی که میگه در عالم چیزی به اسم جوهر داریم و عرض، یکی میگه در عالم جوهر نداریم فقط عرض داریم. مکتبی که میگه حرکت در جوهر هست، یکی میگه حرکت در جوهر نیست، جوهر ثابته، سیال نیست. اینا اساسا نمیخوان بگن حالا شما بیا اینجا سینه بزن یا برو مثلا ذکر بگو یا نه. این چگونه تعریف ما از دنیا چیست؟ مثال ساده بزنیم و بعد وارد سوال آقا بشیم. و اون اینکه خیلی خوب آقا، ما الان سه نفریم، سه نفر آمدیم پشت این دیوار نشستیم، هر کدام ما داریم اوضاع داخلی این اتاق رو تحلیل میکنیم، جهان بینی اینجا میشه اتاق بینی. یکی میگه این اتاق دیوارهاش آجوریست، یکی میگه دیوارهاش گچیست، یکی میگه دیوارها شوبی است، یکی میگه فرش دارد، یکی میگه ندارد، یکی میگه اساسا سقف دارد، یکی میگه سقف ندارد. ستایی که اونجا نشستن دارن پیرامون چی حرف میزنند؟ این که این اتاق چه شکلی است؟ عارف و صوفی و متکلم، یعنی عارف و فیلسوف و متکلم، اون سه نفری هستند که پشت در نشستن دارن پیرامون این که این اتاق چه شکلی است حرف عارف نظری. عارف عملی کسی است که اصلا حرف نمیزنه، میره زندگیش، میگه من به خدا متصل بشم، میره اصلا وارد این نزاع نمیشه، وارد اتاق میشه. عارف فیلسوف کسی است که میاد با برهان ثابت میکنه، میگه شما قائلید به این که این اتاق توش فرشه؟ میگن آره. میگه خب فرش قبول داری که زیر اتاق آتیشه؟ میگم اونجا آتیش بشه که فرش آتش گرفته، چون آتش نگرفته پس فرش نیست. برهانی میره جلو به شما میگه آقا دنیا هیولا داره و صورت. میگن چرا؟ میگه خب هیولا نداشته باشه موضوع حرکت چیه؟ این صورت ها روی هم میاد، رو چی میاد؟ یه چیزی باید باشه که اینا روش قرار بگیره. متکلم میگه من برای اینکه بدانم این اتاق درش چه میگذره روایت میخونم، آیه میخونم، با آیه و روایت پیش میرم، این آیات و روایات رو کنار هم میذارم میرم جلو. لذا میگن فیلسوف عقلش رو به کار میندازه لا به شرط از متون مقدس، متکلمین عقل رو به کار میندازن اما به شرط شیء به متون مقدس. عارف ادعاش اینه که من نه متن رو میبینم نه عقل رو، من میرم نگاه میکنم تو اتاقو، شهود میکنم. او مدعیه که من از اتاق برگشتم، من خودم دیدم. شما میگی آقا فرشه، او میگه چون آیه نوشته هست هست، فیلسوف میگه چون آیه نوشته نیست نیست، این میگه آقا من خودم اونجا بودم دیدم که فرشش گلگلیه، خود من از اتاق برگشتم، من با شهود دیدم دنیا رو. چطور شما الان درباره این که آب مایع یا جامد، هیچ کدوم از مکاتب با هم دعوا ندارن، چرا؟ چون همشون میبینن پیرامون این که جوهر داره یا نداره بحث میکنند، چون بود و نبود جوهر بحث قابل لمسی نیست. او میگه آقا من از ناحیه دیگری به عالم نگاه کردم، من دیدم که این جوهر هست، لذا دنبال شهوده. پس فرق فیلسوف و عارف در اینه که فیلسوف برهانی جلو میره، این میگه نه، این میگه من با شهود جلو میرم. حالا کنید این که خیلی ممکنه با هم فرقای دیگه داشته باشن، من الان فرق از نظر روش شناسیشون رو میگم، چون ناکنید دوتا که با هم تفاوت روشی داشته باشن دلیل نمیشه در چیزای دیگه روش اختلاف نداشته باشن، اونا اختلافات دیگری با هم دارن، الان ما اختلاف روشیشون رو داریم بیان میکنیم، اون مطلب الان محل بحث ما نیست. بله بله، حالا یک از سوالات دوم اینه. پس ما اولا یه فضایی از بحثمون ارائه دادیم، پس بدونیم ما داریم داخل در یه بحثی میشیم، کسانی که آمدند و گفتند این عالم چگونه است، هیچم نه فعلا دارن میگن ذکر بگو، نه دنبال سماعن، نه دنبال زهدن، میگه آقا من میگم دنیا این شکلیه. اگه از این سوال میکنی که چرا، میگه من این گونه دیدم. حالا بگو، میگه من این گونه دیدم. خب پس اگه اینجوریه که شما دیگه چرا علم اون یه سری بنویسه قضایاشو. بحث اینه که اینا بعضی وقتا دیدناشون با هم مخالف در میاد، یه چیز میبینه و چیز دیگه میبینه، یه لحظه نمیبینه یه چیز میگه، توی یه کتابی نمیگه توی کتاب اونو میگه. این اگر میخواد یه نظاممند بشه قضیه که یک نظمی بگیره، این باید یک دیدنش شامل باشه. مثل اینکه تصور بفرمایید که این آقایی که بغل نشسته از طرفی به شما میگه من سرمو کردم تو اتاق، دیدم اتاق فرش داره، بعد یهو میگه اما زیرشم بخاری روشنه، نفتم ریخته لبش، آتیشم گرفته. خب شما اول از همه میگی خب اگه اینجوریه چرا آتیش نگرفت؟ جواب نمیتونه بده. میگی تو هی داری به من شهوداتی ارائه میدی، اما این شهودات با هم قابل جمع نیست. از طرفی میگی نفت بود، از طرفی هم آتش بود، از طرفی هم فرش بود و نمیسوخت. این نمیشه. اگه میخوای اینو بگی توضیح بده ببینم قبول داری که نفت و آتش با هم علت و معلولن و فرش را میسوزانند؟ اگه بگه آره، میگم پس اون شهودت چی شد؟ اینا چرت و پرت در اومد. با هم شهودات چی شد؟ اصطلاحا میگن پارادوکسیکال شد، یعنی اینها با هم تناقض صدر و ذیل پیدا کرد، اصطلاح ما آخوندا. شما برگشتی هیچ ربطی به اون اصطلاح نداشت، برگشتی از بالا داری ادعا میکنی به این که من عالم رو دیدم، از این سوال میکنی خب عالم چه شکلی بود؟ میگه این شکلی بود. دو دقیقه دیگه چیزی میگه که نمیتونه با مقابل جمع باشه. جایگاه ابن عربی در عرفان اسلامی از این جهت بزرگه. قبل از اون هم کسانی بودند که شهوداتی داشتند، شهوداتی رو تعریف میکردند، اما جایگاهش این اون اولین کسی است که این مجموعه رو نظاممند کرده، یعنی مجموعه شهودات رو دارای یک نظامی کرده که تناقضات صدر و ذیل با هم نداشته باشه. این خیلی نکته مهمی بود بهش اشاره کردم که بدون جایگاه نظامیان دوره عرفان نظری رو میگن قبل ابن عربی و بعد ابن عربی. قبل ابن عربی هم کسایی بودن که دارای شهوداتی بودن، حرفاشون هم زدن، اما اینا دارای نظام نبوده، یک چارچوبه نداشته، سرتش با هم نمیخونده. این شروع کرده نظاممندش کرده این قضیه. برهان به همین معنا، به این معنا که تناقضات صدر و ذیل خودش رو برداره. پس تا حالا چه گفتیم؟ تا حالا گفتیم عرفان نظری به این معنا یک نوع جهان بینی است، یک نوع جهانبینی است که در این جهانبینی ابتناع فرد بر برهان نیست، بر شهوده. مثل کسی است که پشت در اتاق نشسته داره اتاق رو توضیح میده بر شما. شما میگی آیا تو کتاب خوندی؟ میگه نه. میگه آیا با عقلت بهش رسیدی؟ میگه نه. میگه آیا دیدی؟ میگه آره من خودم دیدم. من خودم از آمریکا اومدم، خودم از آفریقا اومدم. اگه دارم بهت میگم این شکلیه، دیدم این شکلیه. نه تو کتاب خوندم که بشم متکلم، نه با عقل بهش رسیدم که بشم فیلسوف. من شهود کردم بالعیان. حالا این که آیا این شهودش دروغه یا نه، ما شما میدونیم خوشا دروغ بگه. این که این شهودش دروغه یا نه، یکی از راهاش اینه که شروع کنی او رو به بستن به سوال. ببینی آیا این شهودش تناقض توش در میاد، چون گفت جهان گشته بسیار گوید دروغ. عرفان نظری است برای ما، اما او از چه به این رسیده؟ از مسیر شهود، از مسیر تکامل روحیش. گفتم نکنید. برای ما که داریم عرفان نظری میخونیم، ما نمیخواییم هیچ روش عرفان عملی پیش بریم. بله، سوال خیلی خوبیه. اون عارف از مسیر تکامل در عرفان عملی به این حرف ها رسیده، ولی الان برای ما که داریم میخونیم اون مقدمات لازم نیست. یعنی ما لازم نیست خودمون مسیر رو طی بکنیم تا بدانیم آیا حرفش درسته یا غلطه. به عبارت دیگه، ما برای اینکه جهان بینی رو به دست بیاریم نمیخوایم خودمون شهود بکنیم. اگه خودمون میخواستیم شهود بکنیم، باید میرفتیم از راه عرفان عملی میرفتیم. ولی ما میخوایم علم به شهود دیگران پیدا بکنیم. لذا ما عرفان عملی نمیخونیم، ما عرفان نظری میخونیم. ما به دنبال شهود دیگران نیست، ما به دنبال شهود کردن نیستیم. دنبال این هستیم بدانیم دیگران چه شهود کردند. میشه عرفان نظری. لذا به ما ربطی نداره اون چه روشی رفته. هر راهی که رفته رفته، نتیجه شه که تو کتاب نوشته بر من مهمه. حاضر پس این مجموعه شد عرفان نظری. عرفان نظری شد مبتنی بر یک جهانبینی، توضیحی است از عالم، نظام خلقت رو داره توضیح میده، تحلیل میکنه و یه حرفایی هم میزنه. حالا سوال اصلیش که گفتم اینجا سوال کردید، پیوند بحثمون برای اینکه در نره دارم دوباره اضافه میکنم، اینه که خب ما ممکنه اینو ببندیمش به سوال پشت سر هم، ببینیم آیا شهوداتش تناقض داره یا نداره، آیا شهودات غلط داره یا درست داره. غلط و درست رو از کجا میفهمی؟ خودت دیدی؟ اگه خودتون دیده باشید میتونید بعضا تحشیه کنید، اما اگه خودتون ندیدید، یکی از راهاش اینه که ما ببینیم آیا این بابا تناقض حرف میزنه یا نه. یعنی گفتم مثالش، اگه میگه اونجا فرش بود، نفتم روش ریخته بود، آتشم بغلش روشن بود، بعد نمیتونه بگه فرش نمیسوخت. این دروغه، این یه اشکال داره. امروز اگه گفت فرش بود، فردا گفت آتش بود، اینا باید با هم جمع و جور کنه. اما اگر اومد گفت نه فرش بود، آتشم بود، نفتم بود، نمیسوخت. چرا؟ چون اون جنس فرشش نسوز بود. بعد توضیح میگیم، میگیم فرش نسوز یعنی چی؟ میگه فرش نسوز عبارت است از یک دوسته، یه توضیحاتی میده. این میشه نظاممند. حالا حضرت مستطاب ابن عربی کسیست که آمده این نظاممندی رو اولین بار پایه‌گذاری کرده. تا قبل از ابن عربی شهوداتی هست که اینها اولا یک تیکه تیکه، این به یه مسئله، اون به یه مسئله، اون به یه مسئله دیگه برداخته. ابن عربی کسیست که اومده این رو نظاممند کرده. این نکته اول. نکته دوم این که خب آیا ابن عربی اتکاش به شهودات شخصیش بوده یا اتکاش به شهودات غیرش هم بوده؟ نکته ای که پدید میاد، یک سوال جدیتر سومی هم هست که آیا اتکای اینها به شهودات عرفا قبل اسلام هم هست یا نه؟ قدر مسلم اینه که نوعی از عرفان در پیش از اسلام مطرحه. تمام ادیان به نوعی عرفان دارن، چون در حقیقت ادیان اومدن روح رو جلوه بدن، جلا بدن. همه ادیان به نوعی رفتن به سمت تهذیب، تهذیب نفس کردن هم در همه افراد این گونه بوده که طرف آرام آرام به یک باورها و یافته‌هایی میرسیده، یه چیزهایی رو میدیده. به خصوص پیوند مهمی که عرفان اسلامی با بوداییگری از نظر بلخ داره. شهر بلخ مرکز بودیستای بزرگ تاریخ، صوفیان به نوعی از همونجا بلند شده، یعنی اول صوفیان اسلامی مسلمانان بلخند. این سواله که آیا این صوفی اسلامی یک وامدار یک سری شهودات و دستورالعملهایی از صوفیه بودایی هست یا نه. نکته اینه که خود این هایی که رفتن به این مسیر مثل ابن عربی و قبل ابن عربی کسان دیگه، اینها مدعی این هستند که ما همه آن چیزی که یافتیم هم از مسیر کتاب و سنت یافتیم، یعنی با عمل به دستورات یافتیم.
بلخ الان تو تاجیکستانه؟
بلخ افغانستان. ما همه رو با اونجا یافتیم، رفتیم گشتیم در اونجا تلاش کردیم و پیدا کردیم، در مهد قرآن و سنت اینها رو پیدا کردیم. اما الزامر الان نمیشه گفت حتما 100% آنچه که اینها یافتند 100% مال خودشونه. ممکنه نه، خیلی هاشم از گذشتگان به صورت یه قضایایی به اینها رسیده، اینها اینو نظاممند کرده باشن، یعنی یه شهوداتی اینها پیدا کردن، یه شهوداتی رو خوندن، هی آرام آرام این رو چکار کردن، این رو بارور کردن. مثلا شما الان مثال همون برگردیم، مثال سه نفری که پشت در نشستن، ازش میپرسیم داخل این اتاق چیست، اون آقای فیلسوف که میگه این گونه است، بهش میگیم خودت تعقل کردی، میگه یه سه چهار تا قضیهش خودم به ذهنم رسید، بقیهش هم دارم نقل فلاسفه دیگه میکنم، من از کتاب ابن رشد خوندم، از بوعلی سینا خوندم، از فارابی خوندم. اون عارفم میگه آقا من خودم دیدم. میگم یعنی جزئی جزئیات شو خودت دیدی دنیا به این بزرگی رو؟ میگه من 50 تاشو خودم دیدم، ما بقیشم از کسانی که دیدند نقل میکنم. پس باز با این بیان عرفان نظری، عالمان به عرفان نظری ممکنه خودشون اساسا شهود نداشته باشن. گفتم من و شما ممکنه اصلا شهودی نداریم، اما میتونیم بگیم آقا این نظام اندیشه، نظامی که بر مدار شهوده، این گونه استوار. اما نکته آخر بحث امروزمون که تمام اینا رو میخواستیم تو 3 دقیقه بگیم وارد بحث بعدیش بشیم، هم جدول کشید تمام بحث، نکته آخرش این که این نظام فلسفی، این نظام عرفانی آرام آرام دستگاه فلسفی هم پیدا کرده. این نکته مهمش که دوستان بهش تعمل بکنن. اینا البته اینایی که داریم میگیم شکوشون ایکون عرفان نظری نیست، مقدمه بر مقدمه قیصری است. این بحثای میگن فلسفه تاریخ و فلسفه چی، اینا در حقیقت فلسفه عرفانه، بحثای ابتدایی عرفانه. عرفان نظری ما 2-3 مسئله رو پذیرفته که او رو در حقیقت به نوعی تبدیل به یه فلسفه کرده. تو پرانتز فقط میگم، 1 نظام منطق ارسطویی رو پذیرفته، 2 نوع استدلالات فلسفی رو هم پذیرفته. لذا یه شهوداتی داره و بعد برای این که بیاد شروع کنه بگه من تناقض ندارم، من پارادوکسیکال نیستم، من مشکلات نیستم، اون ساختار منطق ارسطویی و ساختار فلسفه رایج مشا رو پذیرفته. این نکته رو این پوش حسابی میشه بعدها حرف زدم که این در حقیقت فلسفه عرفان نظری ما رو تبدیل به نوعی فلسفه زدگی میکنه، که بسیاری از کسایی که عرفان عملی رفتن اگه بعضن با این حرفا مخالفن، برای اینکه این عرفان نظری به نوعی فلسفه زده شده، منطق زده شده. یه مثال ساده براتون بزنم تا ببینید چی میخوام بگم. برگردین همون مثال سادهمون، فرد عارف پشت در بود، شما رسیدید گفتید داخل این اتاق چیست؟ گفت داخل این اتاق فرشه و نفته و آتش. شما از پشت بهش میگید آقا چی میگه؟ میگه خودم دیدم، خودم دیدم. بعد میگید فرش و نفت و آتش که اینا با هم میسوزن، اینا با هم آتیش میگیرن. او میگه آره، ولی این فرش از نوع چیه؟ نسوزه. این آغاز پذیرش نظام منطقی شماست، چیزی که در منطقی ما در حکمت در عرفان نظری اتفاق افتاده. یعنی چی؟ اینو پذیرفته که این فرش میسوزه. اما اگر آمد گفتش که اصلا کی گفته فرش میسوزه؟ فرش نه نمیسوزه. میگه یک و سه کی میگه مساویه؟ کی میگه با هم مختلفن؟ یک این سه است. این عرفان مسیحیه. در عرفان مسیحی یا ایمان مسیحی میگه کی گفته یک غیر سه است؟ یه شه یکیه در این حال سه تاست، نه سه یکه نه یک سه است، هم یک سه است هم سه یک. در اقانیم ثلاثه خدا پدر روح القدس میگه هم سه تاست هم یکیه. میگه یعنی تجلیه یکیه؟ میگه نه تجلی نیست. میگه آخه نمیشه که هم یکی باشه هم سه تا. میگه چرا؟ چرا نمیشه؟ تو منطق ارسطویی نمیشه، تو نظام من میشه. اون وقت باید اینو توضیح بده. برخی امروزه آمدن تحت یه بحثی گذاشتن توش به نام منطق فازی که امروز طرفدارانی هم داره و نوشته شده. میگن منطق فازی منطق عرفانه، عرفان بر مدار منطق ارسطویی نباید پیش بره. منطق فازی، منطق فازی چیه؟ میگه ارتفاع نقیزه اشکال نداره، اجتماع نقیزه اشکال نداره، میتونه هم اجتماع نقیزه این باشه هم ارتفاع نقیزه این باشه. اونی که میگه ارتفاع نقیزه این اشکال داره منطق ارسطویی است. شما در منطق فازی اشکال نداره، حد دارید بین اطراف نقیزه. اون وقت اگر یک عرفان نظری بخواد تکونی بخوره در این مسیر، اینه که منطقشو از منطق ارسطویی عوض کنه. چرا باید عوض کنه؟ یا به عبارت دیگه چرا عوض نکرد؟ چرا از ابتدا عوض نکرد؟ برای اینکه از ابتدا، برای اینکه بگه من دروغ نمیگم، من تناقض نمیگم، من پارادوکسیکال نیستم، من شهوداتم درسته، مجبور شد با منطق ارسطویی توضیحش بده. در حالی که اگر اونجا اومد گفت داخلون فل اشیا لابل ممازجه و خارجون عن الاشیا لابل لابل مباینه، اونجا لازم نبود بیاد بگه آقا یعنی چی؟ بگید نمیدونم یعنی چی. بگه آقا این یعنی هم هست هم نیست، این هم هست هم نیست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، زدی نزدی. یعنی چی زدی نزدی؟ این تناقضه. ما رمیت از رمیت، وقتی زدی نزدی. اون میاد ممکنه بیاد به نوع دیگه‌ای با منطق دیگه‌ای بگه، بگه زدی نزدی، بله هم زدی هم نزدی. هم زدی هم نزدی تو منطق ارسطویی محاله، تو منطق فازی ممکنه که محال نیست. هیچ نقطه ضعف فعلا نمیدونیم. سوال نکنه آقای مهدی پور، سوالات منو گمراه میکنه. اصطلاح فازی فیزه، از اینو هم فاز که میگن تو چیز انگلیسی نیست، فارسی نیست، انگلیسی. این پس نگاه بکنیم، این منطق زدگی و فلسفه زدگی یکی از بحثایی است که در عرفان نظری پیدا شده و ابن عربی در حقیقت دچار شده، با این مسیر اومده جلو. اینو نمیخواستیم مطرح کنیم چون بحثمون در محدوده کتاب ابن قیصری است. حالا تا اینجا ما یه فضایی رو گفتیم، دو تا سوال مطرح کردیم. یک، تفاوت عرفان نظری و عرفان عملی، که اصلا عرفان نظری نه جادوه نه جنبل نه ذکره، یه نوع جهانبینیه. داریم هم یاد میگیریم که یه سری آدم ها در دنیا به دنیا چجور نگاه میکنن، خودمون هم شهود نکردیم، نقل شهود میکنیم. دو، آیا این ریشه در شهودات دیگران داره یا نداره؟ برخی صفر گفتن نداره. نمیشه صفر گفت نداره، نمیشه گفت صفر داره. بله ممکنه شهودات کسای دیگری در ادیان دیگری در قبل از اسلام هم در این دخیل بوده باشه، نمیشه نفیش کرد. اونجور که بعضی خیلی صفر تلاش میکنن بگن همش نیست، ولی مسلمش اینه که اینها خیلی هاشون تلاششون در این بوده که شهوداتشون رو برمدار قرآن و سنت دونن، چون متشرع بودن اکثریتشون، بلکه میشه که قریب به اتفاقشون آدمهای متدینی بودن، از این مسیر خارج نشدن، به خصوص هم تلاش کردن که بگردن و از اونها معیداتی پیدا بکنن. جاهایی هم که خلاف بوده رو گذاشتن شهوداتشون رو کنار، اینو گوشتن کنار. ما به این دو سوال پاسخ گفتیم. حالا این مسئله که آیا عرفان نظری ما منطق زده و حکمت زده شده یا نشده، یه بحث مفصلی است، جای خودش باید بررسیش کرد. فردا بازم وارد بحث نمیشیم، فردا حالا میخواییم یه تاریخچه ای بگیم. اولا ابن عربی کی بود؟ سه نهله رو تقسیم میکنن، سه دوره برای عرفان نظری میارن. یک، دوره قبل ابن عربی، دوره ابن عربی تا صدرا، و دوره سوم دوره از صدرا به بعد، که صدرا هم تحولی تو این قضیه ایجاد کرده. و این سه دوره رو ببینیم، آدمای بزرگشون رو ببینیم، جایگاه داوود ابن محمود قیصری که قرار کتابش هم بخونه ببینیم، اون وقت بعدن روز دیگه میشه. فردا دوشنبه است، فردا سه‌شنبه، دوشنبه از سه‌شنبه، از سه‌شنبه هم که داریم ان شاء الله. از سه‌شنبه حالا اگر بحثمون تموم شد و مقدمات تموم شد، از سه‌شنبه شروع می‌کنیم.